ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت با برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن خبرها. آب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قمی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز 6 آگوست گفت که در نتیجه تلاش‌های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قمی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور مداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در آگوست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم کند. در اعلامیه دفتر عبدالغنی برادر به دیدار اینها اشاره شده، اما گفته نشده که این افراد چه کسانی هستند که می توانند با مقامات طالبان ملاقات کنند و رهبران طالبان قول همکاری با آنها را می دهند. طالبان ابراز امیدواری کردند که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته جاری در شهر بلفاست سلسله از مسابقات 20 آوره را با تیم ایرلند آغاز می کند. قرار است اولین بازی این سلسله روز سه‌شنبه برگزار شود و تا عبده آگوست 4 بازی دیگر 20 آوره به میزبانی ایرلند دایر خواهد شد. پس از این مسابقات تیم افغانستان به امارات متحده عربی سفر می کند و در مسابقات قهرمانی کرکت آسیا شرکت خواهد کرد. در این جام همراه با افغانستان تیم های ملی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به مسافه هم خواهند رفت. رئیس اداره انرژی اتمی با ابراز نگرانی شدید از گلوله‌باری اخیر بر نیروگاه بزرگ هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین گفته که این اقدام خطر فاجعه هسته‌ای را افزایش می‌دهد. رافائل گروسی، رئیس اداره انرژی اتمی، دیروز 6 آگوست در یک اعلامیه گفت که گلوله‌باری بر این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا می‌تواند سلامت عمومی و محیط زیست در اوکراین و فراتر از آن را تهدید کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که مسکو و کیف یکدیگر را به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. رافائل گروسی از همه طرف‌های درگیر خواسته تا با حد اکثر خویشتنداری در نزدیک تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا عمل کنند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. و قصر سفید دیروز 6 جولای اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود، اما در 30 جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلام شد. دکتر معالج جو بایدن گفته که وضعیت صحی رئیس جمهور بسیار خوب است، اما او حالا باید منتظر نتایج دیگر باشد و تا آن زمان از سایر افراد جدا خواهد بود. باز هم خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. طالبان می گویند که به مناسبت دهم ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حال است که در دو روز گذشته شیعیان افغان هدف دو حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می دهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قمندانی امنیه طالبان در کابل، در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحیحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله عامر حوزه ششم امنیتی طالبان در کابل بر رسانه‌های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحیحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد در انفجار در منطقه سرکارز، یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل، 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه 10 ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم 10 محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز 10 محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیتی طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این با آنها گفته شده که مراسمشان را به تکه خانه‌ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال 10 محرم در داخل تکه خانه ها برگزار می شد.
شنیدید که طالبان می گویند به مناسبت 10 ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. گفته می شود که طالبان اخیراً آب بند کمال خان را رها کردند. مقام های ایران می گویند آب این بند به سمت ایران رها شده، اما طالبان می گویند که آب بند کمال خان را به استقامت داخل افغانستان رها کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش ها طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از حسین مدرس خیابانی والی سیستان و بلوچستان این کشور گزارش داده که آب بند کمال خان به سمت ایران رها شده است. به گفته مدرس خیابانی این حرکت در نتیجه مذاکرات و بارندگی های خوب در افغانستان صورت گرفته. گفته می شود که بارندگی های شدید اخیر در غرب افغانستان باعث آن شده تا بند کمال خان لبریز شود. مسئولان طالبان برای این بند نیز گفتند که آب بند رها شده، اما ادعا کردند که این آب نه به سوی ایران بلکه به استقامت داخل قلمرو افغانستان رها شده است. در شرایطی که برنامه مشخص مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب بند کمال خان چقدر به منفعت دعاقین افغانستان است؟ خلیل احمد نادم، استاد سابق در پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
اگر آب دریای هلمند در ایسی بند کمال خان طالبا به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است، چون ساحات وسیع از افغانستان خشکسالی تهدید میکنه. ولی اگر به خاطر ازی باشه که در این شرایط برای ایران آب بده به این وقت سال، این به نفع افغانستان است.
ایران اخیراً هیئت را برای گفتگو به کابل فرستاده بود تا در مورد حقابه ایران با طالبان گفتگو کند. ایران ادعا میکند که بر اساس معاهده‌ای که در سال 1351 شمسی بین دولت وقت افغانستان و ایران امضا شده، در 20 سال گذشته این حقابه به ایران دادن نشده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز اخیراً خواستار پیگیری جدی حقابه ایران از آب دریای هلمند شده و گفته که ایران از حقابه دریای هلمند نخواهد گذشت. این ادعای جانب ایران چقدر حقیقت دارد؟ نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور آب، در این مورد می گوید:
در 40 سال گذشته شواهد نشان می‌دهد، تا مدارکی که توسط خود جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیده نشان می‌دهد که به صورت پیوسته از آب دریای هلمند بیشتر از 2,100,000,000 مکعب استفاده کرده، که چیزی در حدود 2.5 برابر او چیزی است که به عنوان حقابه در چارچوب معاهده هلمند برشان پیش بینی شده.
یک عضو ارشد هیئت طالبان نیز که اخیراً برای گفتگو در مورد آب دریای هلمند به ایران رفته بود، گفته که ایران برای دریافت آب خیلی بیشتر از حق خود بر طالبان فشار می آورد. کمال خان یکی از پروژه های مهم مدیریت آب در افغانستان است. روی دریای هلمند در 95 کیلومتری جنوب شرق شهر زرنج در ولسوالی چهاربرجک از مربوطات ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان ساخته شده است. اعمار بند کمال خان در سال 1345 شمسی آغاز شد، اما با خروج شهروندان آمریکایی از افغانستان کار آن به پایان نرسید. اعمار بند کمال خان در دور حکومت سابق افغانستان دوباره آغاز شد و آخرین مرحله آن در 24 مارچ سال 2021 توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان افتتاح شد.
شنیدید که گفته می شود طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند. حکومت طالبان می گوید در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. اما بعضی از آگاهان افغان که در مورد نوعیت سلاح معلومات دارند می گویند راکت را که امریکا می گوید ایمل زواهری رهبر القاعده را با آن هدف گرفته آنقدر تخریب نمی کند که هر چیز را از بین ببرد. شرح بیشتر در این گزارش.
امروز شنبه 6 آگوست از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده 7 روز می شود، اما مقامهای حکومت طالبان مرگ وی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده نه تایید کردن نه رد. سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در 5 آگوست با شریک کردن معلومات در این مورد به رادیو آزادی گفته تا هنوز با وجود تحقیقات در محل اقامت ایمن الزواهری کدام جسدی پیدا نشده. آقای مجاهد با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا کنون تمام موضوع زیر تحقیقات است. کدام جسد هم ما پیدا نکردیم، به خاطر که آنجا از این قسم باروت استفاده شده که هر چیز را کاملا از بین میبرد. پیش از این مقام‌های استخبارات آمریکا گفته بودند در حمله هوایی بی‌سرنشین بالای ایمن الزواهری از راکت هلفایر R9X کار گرفته شده. به اساس معلومات یک تعداد رسانه‌های جهانی و آمریکایی، راکت هلفایر R9X با طول 1.6 متر و دارای 6 تیغ مانند چاقو باعث خسارات جانبی می‌شود. شماری از آگاهان امور نظامی مقیم در بیرون از افغانستان که در مورد نوعیت سلاح‌ها معلومات دارند می‌گویند راکت یاد شده آنقدر قدرت تخریب ندارد که هر چیز را از بین ببرد. اسدالله ندیم یکی از آنان که مقیم روسیه است به رادیو آزادی گفت طالبان با این ادعا می‌خواهند اطلاعات را در این زمینه پنهان کنند.
یو کاملا یو بل کاتگوری سلاده
اگر راکت استفاده شده به خاطر کشتن ایمن الزواهری کاملا سلاحی از کاتگوری دیگر است. با آن پرتاب کننده ترکیبی گفته می شود که مواد انفجاری در آن نیست، پس ادعای طالبان حقیقت ندارد.
آقای ندیم میگوید 6 دقیقه این راکت طوری طراحی شده که با نزدیک شدن به هدف حرکت می کند و تنها هدف را به وسیله تیغ‌هایش از بین می برد و شعله آتش تولید نمی کند. تلاش کردیم جزئیات تازه تحقیقات ادارات استخبارات امنیتی حکومت طالبان را در مورد کشته شدن ایمن الزواهری داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش جزئیات تازه در این مورد با ما شریک نکردند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند رهبر القاعده در منطقه شیرپور کابل در آن خانه با خانواده خود زندگی میکرد، اما اینکه هنگام حمله خانواده‌اش با او بودند یا نه و اینکه آیا به آنان آسیب رسید یا خیر نه مقام‌های آمریکایی و نه حکومت طالبان چیزی گفتند.
شنیدید که حکومت طالبان میگوید در حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی تقدیم می شود، اما قبل از آن یک گزارش بین المللی. تایوان می گوید که چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر می رسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. تایوان مانورهای نظامی چین را واکنش به دیدار اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان دانسته و چین این دیدار را تحریک‌آمیز خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ملی تایوان دیروز گفت که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به مانورهای نظامی چین در نزدیک این جزیره خودمختار به نیروهای چینی هشدار دادند. به گفته وزارت دفاع تایوان، گزمه‌های هوایی و بحری به اطراف این جزیره اعزام شده و سیستم‌های راکتی زمینی فعال ساخته شدند. به گفته این وزارت، 20 طیاره و 14 کشتی نظامی چینی تا ناوقت دیروز به انجام تمرینات بحری و هوایی در اطراف کانال تایوان ادامه دادند. وزارت دفاع ملی تایوان اقدامات اخیر پیکینگ را آسیب جدی به صلح در منطقه خوانده، گفته که اردوی تایوان به دنبال جنگ نیست اما آماده خواهد بود تا در صورت لزوم به هر نوع حمله پاسخ دهد. وزارت دفاع چین گفته که این تمرینات نظامی را بر اساس پلان در بحر و حریم هوایی شمال، جنوب غرب و شرق تایوان انجام داده و قابلیت های سیستم های حمله زمینی و بحری این کشور را آزمایش کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا مانورهای نظامی چین در نزدیک تایوان را محکوم کرده، گفته که این تمرینات نظامی توجیه ندارد. کارین ژان پیر سخنگوی قصر سفید نیز در یک نشست خبری در واشنگتن 5 می